أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثاني لو كان وجوده زائدا عليه يلزم تقدم الشيء بوجوده على وجوده و عطلانه ضروری من دون الاستعانت بما ذکره صاحب المباحث من انه یفضی الى وجود الشیء مرتين و الى تسلسل في الوجودات لان الوجود المتقدم ان كان نفس الماهیه فذاک و این کان غیرها آدر کلام و فیه و تسلسل وجه اللزوم ان الوجوده هین ازن یحتاج الى ماهیه احتیاج الارزه الى المعروض فیکون ممکنا ضرورت احتیاجه الى الغیر فیفتقر الى علت هي الماهية لا غير لامتناع افتقار الواجب في وجوده إلى الغير وكل علة فهو متقدمة على معلولها بالضرورة فتكون الماهية متقدمة على وجودها بوجودها. در بحث اثبات تجرد حق تعالی از ماهیت و اینکه واجب الوجود نیت محض است، بسیط است، وجود محض است، یکتا و یگانه است، غیر متناهی است، حد نداره، یعنی ماهیت نداره، ماهیت او انیت اوست یا انیت او ماهیت اوست، انیت محض است، چون غیر متناهی است حد برای او نیست، ماهیتی که حکایت از حد بکنه برای او نیست، که اصل این مطلب روشن است، خیلی در زحمت نیستیم. معذاله ادله‌ای رو ایشون بیان کردن در اثبات این مطلب که خیلی پرفرو و پرفایده هست، اگرچه بعضی از مباحثش رو این ادله رو بحث هم دادن، مباحث فرعی فراوانی را مطرح کردن. الان این دومین دلیل از ادله، ظاهرا چهار دلیل هست که ایشون در اینجا بیان کردن. دلیل دوم از ادله که ایشون آوردن، این اسارش رو تو رفیقشون مطرح کردن که هم احسن بیان است و هم افضل تفسیر. فرمایشون این است که برهان دوم یا دلیل دوم، این برهان نیز در شکل یک قیاس استثنایی است و اون قیاس این است که اگر وجود واجب زاهد بر ذات بی باشد، چون اصل مدعا این است که حق تعالی ماهیت ندارد، اگر ماهیت داشته باشد مثل ممکنات دیگر همون نوع حرفی که در ممکنات در نسبت وجود و ماهیت مطرح می شود در برای حق تعالی قهرن مطرح می شود، این در وجود عارض المحیه و حرفای دیگری که درباره ممکنات هست، ممکن که زوج ترکیبی وجود دارد به ماهیت، اگر ذات اقدس اله هم ماهیت داشته باشد و وجودی داشته باشد، همه اون حرفا درباره او هم اینجا باید پیاده بشه. لذا برهان این است که قیاس به صورت یک قیاس استثنایی، و اون قیاس این است که اگر وجود واجب زائد بر وی باشد که وجود عارض بر ماهیت قهرن هست، تقدم وجودی ذات واجب نسبت به وجود آن، یعنی تقدم شی بر نفس خود که همون معذور دور است، لازم می آید. ایشون در تقریر این برهان اول اونجوری که من زد رو متعلیم اول اشاره کردن، بعد فرمودن که حرف صاحب مباحثات یعنی فخر رازی رو که ایشون از راه برهان تسلسل وارد شدن، ما بدون استعانت از اون این مطلب رو میگوییم. ایشون در رقیق مختوم در شرح این نظم استثنایی رو یعنی غیر آوردن، رعایت کردن. در متنشون اول ادعا رو فرمودن، بعد میفرمان ما بدون استعانت فخر رازی، اونچه که ایشون آوردن. بعد از اینکه فخر رازی رو تمام شد، اونگاه میفرماید دلیل لزوم چیست؟ این روشون تو متن را تو شرح رعایت کرده. خب دلیل تلازم مقدم و تالی این است که اگر وجود واجب زائد بر ماهیت آن باشد، این وجود عارض خواهد بود و در عروض خود معلول است، و علت این عروض به دلیلی که قبلا گذشت غیر از ذات واجب نمیتواند بوده باشد، چون غیری نیست، غیری الان مطرح نیست، در اینجا باید خودش باشه. بنابراین واجب علت عروض وجود بر ذات خود است، و چون علت در وجود مقدم بر معلول است، پس وجود واجب نسبت به وجود خود مقدم می باشد، و این به معنای آن است که واجب قبل از آن که وجود داشته باشد، یعنی در حال عدم موجود است، و وجود در حال عدم چیزی جز اجتماع نقیزین که بدیهی البطلان است نمی باشد. از این طریق وارد شدن تقدم شیء بر نفس خود، از این نکته که ایشون اونجا دارن از جزء اصول مباحث خیلی قابل اهمیت است. می فرمان تقدم شیء بر نفس خود از اون جهت محظور دور است که دور ذاتاً مستحیل نیست، بلکه از آن جهت که به تقدم شیء بر نفس خود و یا تأخر شیء از نفس آن منجر می‌گردد، و این هر دو به اجتماع نقیزین رجوع می‌نمایند، باطل می‌شود. یعنی بطلان تقدم شیء بر نفس چون به اجتماع نقیزین برمیگردد باطل است. صدر المتعالین در این برهان بدون آن که از بطلان دور یا تسلسل استفاده نمایند، اونطور که فخر رازی وارد شدند، مستقیماً با استعانت از آن که محظور دور است به مطلوب دست یافتند که همون اجتماع نقیزین است. از این رو تقریر برهان را بدین سان به دلیل کوتاه‌تر بودن مسیر آن بهتر از تقریری دانسته است که فخر رازی ذکر کرده است که از راه استحاله دور تسلسل وارد شده. اون که فخر رازی با استعانت از بطلان تسلسل آورده است این است که اگر وجود واجب زائد بر ماهیت او باشد، عارض و در نتیجه معلول است، و علت عروض آن است. علت عروض آن است، چیزی غیر از ذات واجب نیز نیست، و چون علت باید قبل از معلول موجود باشد، علاوه بر آن که تعدد وجود ماهیت واحد را که به معنای کثرت واحد است به دنبال دارد، به تسلسل نیز منجر می‌گردد، زیرا آن وجود سابق که عین ذات و ماهیت واجب باشد و زائد بر آن نباشد، عدم زیادت وجود واجب بر ماهیت آن اثبات می‌گردد. و اما اگر مغایر به آن باشد، چه این که فرض بر این است نقل کلام در آن وجود شده و بدین سان تسلسل همشون پیش میاد. صدر المتعلین بدون استفاده از بطلان تسلسل به بیان وجه تلازم بین زیادت وجود واجب بر ماهیت آن و تقدم وجود واجب بر نفس خود که بطلان آن اوزه از بطلان تسلسل است اکتفا می نمایم، چون اونجا که فخر رازی وارد شدند از راه بطلان تسلسل و دور، یعنی باید چونشون فرمود بطلان تسلسل این باید به اجتماع نقیزه این برسه، ما اگر از این راه وارد بشیم راه دورتریست که بیاییم از راه بطلان تسلسل وارد بشیم و سرانجام به اجتماع نقیزه. اگر ما یک راه پیدا کنیم که زودتر به اجتماع نقیزه این برسیم، این استعالش زودتر حاصل می شود که خود یعنی مرحوم صدرالمتعالی همین راه را انتخاب کرده. حالا این فرمایش ایشون اینجا که بعد بیشتر ملاحظه بفرمایید، فرمایششون تو متن را خیلی معطلی نداریم، اگرچه این برهان دوم را فعلا نظر شریفتون بوده باشه که ایشون خیلی این رو بحث میدن ترجمه. اثانی لوکان وجوده زائدن علیه، اگر وجود واجب زائد بر ذات وی باشد، یلزم و تقدم و شیء وجودهی علی وجوده، تقدم وجودی ذات واجب نسبت به وجود آن، یعنی تقدم شیء بر نفس خود که همان محضور دوره است لازم میاد. یلزم تقدم شیء به وجودهی علی وجوده و بطلانه ضروری من دون استعانته. خب بطلان این هم ضروری است، بدون اینکه من دون استعانته به ما ذکره و صاحب المباحث، ما بدون اینکه کمک بگیریم به اون چه فخر رازی در المباحث مباحث مشرقی آوردن به این راه میرسیم. این نکته هم عنایت داشته باشید که چند تا کتاب هست، یعنی سه تا کتاب هست که اینها منبعشون نیست. یکی مباحث مشرقیه فخر رازی است، یکی از تحصیل بهمنیاره، یکی هم اون کتاب ابوالبرکات بغدادی. اینها هر سه تا منبع و مأخذشون شفاست، یعنی به نحوی تقریر و تلخیص شفاست. فخر رازی در مباحث مشرقیه ایشون تقریر کردند مباحث شفا را، چون خودشون مقرر خیلی خوبی هستند. فخر رازی ایشون واقعا امام مشتکین بودنش یه طرف، ولی اون مقرر بودن تقریر خوبی در مباحث مشرقی. شما که الان نگاه میکنید اون خیلی از بحث‌های معضل شفا که حلش کار آسان نیست و دادم با اونجا مراجعه میکنه مباحث حله، یا در کتاب‌های دیگه ایشون نوان همین جوریه. فخر رازی تو مباحث مشرقی شفا رو تقریر کردن، یه بیان خوب. ابوالبرکات بغدادی هم منطقه نبه حد فخر رازی. بهمنیار تو از تحصیل تلخیص کردن شفا را که خیلی عبارت هم تو عوض نکردن، خلاصه کردن، تلخیص کردن. قرض اینها مجموعاً از همون منبع شفاست. فخر رازی این مباحث رو از صفحه 30 تا 41 مباحث مشرقیه این مباحث روشون آوردن، عمده فرمایشون هم اونجاست که مآخذ را یادداشت داشته باشین. از صفحه 30 تا 41 مباحث مشرقیه مباحث حرفا مطرح شد. ها حالا ایشون میفرمایند که لوکان وجود واجب زائدن علی لازمش تقدم شی، تقدم شی به وجودهی علی وجود لازمی است و بطلان تقدم شی بر نفس که نزدیکترین راه به اجتماع نقیزین است. ما اگر بخوایم از راه بطلان دور و تسلسل وارد بشیم و سرانجام به اجتماع نقیزین برسیم، راه دورتری است. صدر المتعلم می‌فرماد همین تقدم شی بر نفس که نزدیکترین راه اجتماع نقیزین است، بدون استعانت از راه بطلان دور و تسلسل، این مطلب ضروری البطلان است. من دون الاستعانه بما ذکره صاحب المباحث، که ایشون از راه بطلان استعانه تسلسل و دور وارد شدن. من انه، یعنی این الان حرف فخر رازی رو ایشون میخوان اشاره بکنن اینجا. من انه فخر رازی میفرماین که یبسی الى وجود شی مرتین، که تعدد وجود ماهیت واحد پیش میاد، و الى تسلسل فی الوجودا، لان الوجود المتقدم ان کان نفس الماهیت باشد فضا، و ان کان غیر نفس ماهیت باشد عادل کلام و فیه و تسلسل، که عرض کردم تا مباحث مشریقی مطالعه بفرمایید این روشون به نحو تفصیل ایشون اونجا دارن. حالا میفرماد بدون اینکه ما از این راه وارد بشیم، راه نزدیک همان استعاله تقدم شی بر نفس است. خب تا اینجا حالا این ویراستاری کتابا خب گاهی متناسب نیست. الان اینجا دیگه میاد و وجه اللزوم یک سر المتعلینه، حرف بخرازی تمام شده اشاره به ایشون. من انه یفزی الى وجود شی مرتین تا و تسلسل، این حرف فخر رازی. حالا وجه اللزوم، کدوم لزوم؟ اولشون نفرمود از ثانی لو کان وجوده زائدن علی یلزم تقدم شی. این وجه اللزوم یعنی اون وجه اللزوم یعنی یلزم تقدم شی به وجهی علا به وجودهی علا وجوده. این بیان وجه اللزوم این که ان الوجود حین اذن یعنی اگر زائد بر ذات بوده باشه، لو کان وجوده او زاهدن علی، ان الوجود این اذن یحتاج الى الماهیت، نیاز به ماهیت داره. چجور نیازی، چجور احتیاجی؟ احتیاج العارض الى المعروضی. نتیجتا وقتی وجود محتاج شد، وقتی احتیاج به ماهیت داشت، هر محتاجی ممکن است. فیکون ممکنه ضرورت احتیاجی الی الغیر، چون احتیاج به غیر که ماهیت است ضروری است برای او. فیفتقر، یا در بعض نسخه ها اسم داره فیحتاج، حالا نسخه ها ظاهرا فرق میکنه. فیفتقر الی علت، خب وقتی ممکن شد، وقتی معتاد شد که شده معلول، نیاز به علت دارد. الی علت هیه الماهیت و لا غیر، چون غیر که نیست، علت و هم باید ماهیت بوده باشد. چرا؟ لامتناع افتقار الواجب وجودهی الی الغیر، ممتنع است احتیاج واجب در وجودش به غیر. اگر احتیاجی اینجا هست که احتیاج عارض به معروض است، احتیاج به ماهیت خواهد داشت. و کل علتین هم علت ایجادی، علت همون فاعل موت الوجود، و کل علتین فهیه متقدمتون علی معلولها به ضروره. این که دیگه حرفی خاص اینجا نیست، قاعده کلی فلسفی است. هر علتی تقدم بر معلول دارد به ضروره. خب اینجا هم واجب که ممکن شد، معتاد شد، احتیاج به علت داشت، علت به ماهیت داشت، ماهیت می شود علت او و مقدم بر او. فتکون الماهیتو که فاعل است متقدمتون علا وجودها، یعنی خودش به وجودها، خودش معتاد شده به خودش. خب این احتیاج تقدم شی بر نفس از این جهت لازم میاد. خود وجود واجب بر فرض عدمش، یعنی هنوز معدوم است، باید وجود باشه، وجود داشته باشد که تقدم شی بر نفس لازم میاد. بله، حالا
صحبت از وجود خارجی اعتبار هست، این صحبت هایی که این طرف فقط درستی یا مرسنده میکنند داره بیدارد به ذهن و آرزو مرموز به نتیمت
خودش.
اگر در خارج لحاظ بکنیم یک چیز بیشتر اصالت هم بکنیم با وجود ببینیم در خارج اونا چه برخانی داره در برگیم.
بله، عرض کنم که الان این وفیه وجوهان که فرمود الاول این اثانی، الان می فرمود اثالس دیگه علالقاعده، یعنی برهان دلیل دوم همین بود که مثلا تا اینجا خوندیم دیگه. این که چند بار برزون رسید و مستعذرین که کتاب اسفار، حالا به جهت حجم کار، به جهت اوضاع و احوال زمانه مؤلف، خب هر کسی بالاخره مؤلف وقتی کار نوشت، تألیف کرد، بعد دوباره نگاه میکنه، بعد جا جا به جایی میخواد، تقدم و تأخر میخواد اینا را. حالا زمان خود ایشون فرصت این کار براش پیش نیامده، چون کار خیلی عجیبی است اسفار که کار رو کنم تو اون زمانی که ایشون داشتن، یا فرصت نکردن دوباره بهش بپردازن، یا اینکه بعدن کتاب مثلا در دست مثلا نسخه حاله خورده تغییر کرد، با اینکه این سومی بعید به نظر میرسه، چون این کتاب 1000 سال پیش که نیست، بالاخره دست خط خود مرحوم صدرالمتعلین نباشه، نسخه های شاگردانشون موجوده. الان ایشون فرماد از ثالث، این از ثالث که یک مقدار فرمایشون رسید تا و حاصل ما ذکره و صاحب المباحث، عبارت رو پیدا کردیم، نصف صفحه نمیشه تقریبا، و حاصل ما ذکره و صاحب المباحث فی اعتراض علی الوجه الثانی، این عبارت. خب الان و ثالث رو فرمود، بعد از ثانی ثالث فرمود، ول حاصل و ما ذکره بود، یعنی از اینجا ول حاصل و ما ذکره بود ادامه بحث دلیل دوم است تا برسیم به رابع، 5-6 صفحه است، یعنی وجه دوم تمام نشد. الان دلیل دوم یه دو سه کلمه فرمود و گفت حالا ثالث، بعد از ثالث باز شروع کرده ثانی رو. فقط ذهن شریفتون بوده باشه الان این دلیل ثانی، این اجمال مطلبی که الان این مقداری که گفته شد در ذهنتون باشه تا این ثالث این بحث رو بکنیم، باز والحاصل شروع میشه ادامه دلیل دوم که میفرماد الذی هو العمد من الوجوه الثلاثه، هر تمام نشده تازه حرف شروع شده، و مهم هم همین دلیل دومه در بین ادله سگانه‌ای که تا اینجا خوندیم، تا برسیم. حالا بعد از این ملاحظه می‌فرمایید عناوین فراوانی داریم، نقد و اشاره، توضیح و تنبیه، وهم و ایذا، همه اینها که تموم شد، بعد الرابع ما افاده و صاحب و تلبیهات، تا برسیم به رابع همه این مباحث مربوط به دلیل دومه. حالا این جهتش چطوره؟ حالا نمیدونیم، همین وجوهی که ممکنه حالا پیش بیاد، خیلی هم نمیشه خورده گرفت برای یک کسی که اون اوضاع و زمانه را داشته که در اثناء مطالعه و تدریس و یعنی تحصیل اسفار واقعا ضرورت داره انسان به تاریخ زندگی مرحوم صدرالمتعلین واقف باشه، نه تنها یک اطلاع اجمالی داشته باشه، حتما باید زندگی او را، دوران او را، سیر تطورات فکری او را، سیره علمی او، سیره عملی او، این خیلی کار میرسه. همونطوری که حالا از یه جهت بلا نسبت یا از یه جهت دیگه، چطور ما درباره قرآن، مثلا قرآن کریم کسی کار میکنه در تفسیرش، در او آیا میشه تفسیر قرآن را بدون شأن نزول ها، بدون تاریخ نزول ها اینا در نظر داشت؟ اینکه روایت هم اینطوره. این افرادی که در فقه خیلی موفقن، اینا کسانی هستند که هم در رجال قوی هستند، هم در تاریخ فقه. تاریخ فقه یعنی اگر کسی در اینجا سلطه نداشته باشه، مباحث تقیه مگه به راحتی میشه فهمید؟ فقه بدون مباحث تقیه، اوضاع تقیه، زندگی ائمه، شأن نزول این روایات، اینا خب خیلی کار میرسه. اینجور نیست که فقه همین مباحث ها رو این کتاب بخونیم بریم جلو، چشم رو بستیم هم تو داریم میریم جلو. این اطراف هم باید نگاه کرد. مثلا این که گفتم مقام عظم رهبریشون، یکی از توفیقاتشون تو فقه سلطه خیلی قویشون در تاریخ فقه است. یعنی تاریخ فقه، نه تاریخ فقها، تاریخ تدوین فقه، اون شأن نزول روایات، آیات، اینا. خب اینا خیلی کمک میکنه، خیلی دست آدم رو باز نگه میداره، در حریت فتوا خیلی موثره. اون فقیهی که حریت در فتوا داره، این ناظر رو شاهد بر اون سلطه علمیشون نسبت به حواشی، شأن نزول، تاریخ، اینها. حالا الان وارد بحث نشیم، اگر خیلی تو بحث‌های فقهی باشه آدم می‌بینه نمونه‌های فراوانی که مثلا فرض کنید اون بزرگوار می‌فرماید این روایت که از اون آقا نقل شده، اون اونجا، این راوی در اون زمان امام وضعش چطور بود، اون کجا بود، این راوی در زمان امام صادق علیه السلام کهشون مثلا اون شرایط رو داشت، این نشانه این است این روایتی که امام صادق نقل کرده حتما باید چطور باشه، چه جور باشه. این بحث‌های فقهی. خب در اسفار هم همینجوره، این لازمه که آدم یه کاری برای خودش شروع کنه، یه تحقیقاتی، مطالعاتی درباره سیره زندگیشون، علمی، عملی. حرفای زیادی زدن، منتها حرفای گوناگونی هم زدن، انسان بتونه بفهمه که ایشون تو چه شرایطی بود، تو چه زمانه‌ای بود، حتی در حد اجتهادی، نه در حد اطلاع عمومی. خب اگر اونا رو انسان داشته باشه، اینجور جاها نمیاد مته رو خشخاش بگذاره به قول معروف، یا بعضی ها کتاب ها نوشتن، چاپ کردن و حرفای نامناسب زدن در باره ایشون. خب ایشون الان اینجا حرف فخر رازی را میگه، میگه حرف ایشون این. خیلی از جاها هست که ایشون حرفای فخر رازی را میگن، اصلا نمیگن حرف ایشون. ادهی آمدن گفتن که آقای اسفار اصلا یه جنگیست، یک مجموعه از حرفای دیگران، و ایشون هم حرفای دیگران رو به اسم خودش آوردن، حتی تا عنوان سارق هم ایشون دادن که ایشون حرف دیگران به اسم خودش آورده. خب فرمایش ایشون آیا اسفار همینه؟ ایشون تو اسفار چگونه از سیره کارش چیه، سیره عملیش، علمیش چطوره؟ ایشون فرمود ما در نوع مباحث حکمت متعالی همون، در مباحث فلسفی ناظر به حکمت مشاست. ما حکمت مشا را در ابتدای امر میاریم، حرفشون رو میاریم، نظراتشون رو میاریم، در پایان نظر شخصی خودمون ارائه میدیم. حالا که بناس حرفای اونها را بیاریم، مثلا در کتابهایی که مبنای حکمت مشا تغییر شده، شاید چیزی بهتر از مباحث مشرقیه نباشه. واقعا همینطور، یعنی در تغییر خوبیست. خب ایشون میگه این حرفایشون آوردن، ما چرا وقت صرف کنیم بیاییم مثلا این حرفایشون که حرف خیلی خوبه، جنبندی شده یا خوبیست، تغییر خوبیست، ما بیاییم یه عبارت دیگر درست بکنیم؟ ما کار داریم. حالا که میخوام حرفای مشا رو نقل کنیم، حرفشون میاریم یه آی حرفای حکمت مثلا مشا. بعدش چی؟ سرانجام چی؟ اون حرفای خاص ایشون چی؟ قرار باید شناخت این کتاب را و صاحب کتاب را، سیره علمی کتاب را، که تو اینجور جاها رهزن برای انسان پیش نده. اگر دو جایشون از فخر رازی مطلبی نراتر، کسی نگه که این حرف که هر صدر متعلقی نیست که توشون از کتابشون آورده. خب بله آورده. الاسال این چالش های عبارتی کتاب اینها رو داره. پس الان از ثانی که ایشون فرمود حرف نیمه کاره است، یعنی هنوز تازه شاید حرف شروع نه، فقط یه اشاره‌ای حالا از ساله است. از ساله لوکان زائدن یلزم و امکان و زوال وجود الواجب و هو ضروری و استعاله. حق تعالی وجودش محض علمیت است، اگر نباشد یعنی علمیت محض نباشد، ترکیب باشد، ماهیت وجود داشته باشد، وجودش زائد باشد ولو از ناحیه ماهیت خودش، به محض اینکه در آمدنش از ناحیه دیگری ولو از ماهیت خودش، پس از وجود به ذات افتاده دیگه، وجود به ذات نیست. همین که گفتیم ماهیت آمد دیگه، وجود به ذاتی رو زائل شده است. وقتی وجود به ذات، وجود به ذات برای اون نبود، چه ممکن آمدن ماهیت در حریم او همان و وجود به ذات از او رفتن همان دیگه. خلاصه برداشتون تو این هم بزنید. لو کان زائدن یلزم و امکان و زوال وجود الواجب، اگر وجود واجب زائد بر ذات، زائد بر ذات آن باشد، جواز زوال وجود واجب لازم می آید و چون تالی باطل است مقدم نیز باطل خواهد بود. لو کان زائدن یلزم و امکان زوال وجود الواجب و هو ضروری الاستعاله، یا در بعضی نسخه ضروریت الاستعاله هم داره. بیان الملازمه این که ان وجوده اذا کان محتاجا الى غیره کان ممکن، این حرف مسلم و معلوم، و کان جائز الزوال، وقتی چیزی ممکن بود، ممکن جائز الزوال دیگه، اون واجبه که هستی برای او ضرورت دارد، ولی اگر ممکن بود، ممکن هستی برای او ضرورت ندارد، می شود جائز الزوال نظرن الى ذاتی، و الا لکان واجبن لذاته مستقلن فی حقیقتهی غیر متعلق بالماهیت. اگر اینجور نباشه و الا، یعنی اگر ممکن نباشه، اگر جایز زبان نباشه، میشه واجبا لذاته مستقلا فی حقیقتهی غیر متعلق بالماهیت. این هم که میخوام بگیم دیگه، واجبی که اینجوره، هازا خلفون، این هازا خلفون، یعنی فرض ما بر این است که این واجب ماهیت هم داشته باشه. اگر ماهیت داشته باشه دیگه واجباً لذاته مستقلاً بی حقیقته غیر متعلق به ماهیه نخواهد بود. این هازا خود. حالا شما فرمان و هاهنا بحثون، این در نقد این برهان، این و هاهنا بحثون نقدی وارد کردن بعضی به این برهان سبق نظر شرفتون باشه. و هاهنا بحثان، اینه و هاهنا نقد و اعتراض و نسبت به این برهان سوم. در نقد این برهان گفته می شود که جمع بین امکان ذاتی و وجوب بالغیر منافات ندارد، یه چیزی امکان ذاتی داشته باشد و وجوب بالغیر باشد، یعنی وقتی وجوب بالغیر بود اینجا دیگه زوال او جایز نیست. و هو ان امکان شیء لذاته، امکان شیء لذاته، نظر شریفتون باشه این یعنی قطع نظر از موتی شیء، کاری به موتی او نداشته باشه. ان امکان شیء لذاته لا ينافي وجوبه للغير نظرا الى ذات ذلك الغير، این قطع نظر از معطی او و علت او. خب حالا این حرفشون تعدیل بشه، فإن أريد بإمكان زوال الوجود امکان زوالهی نظرن الى ذات ذالک الوجود العارض المفروض ذاته على ذات الواجب فهو مسلم. اگر منظور شما به امکان زوال که فرمودید در برهانتون امکان زوال وجود است نظرن الى ذات ذالک، این ذات یعنی خود، نظرن الى خود ذالک الوجود، ذات ذالک الوجودی که عارض است، وجود العارض المفروضی که زیادته او الى ذات واجب است، خب این که مسلمه، لکن لا یستلزم امکان زوالی زوال اون وجود نظرن الى ذات معروض که ماهیت واجب است. چرا؟ برای اینکه این قاعده کلی را داریم، لأن ذاته ذات معروض به ذاتها خودش مقتضیتون و موجبتون لوجودها علا ذالک تقدیر و ایجاب، و این ایجاب یعنی همین که اینجا فرمون لأن ذات به ذاتها مقتضیتون و موجبتون، این ایجاب این همون و ایجاب و ینافی الاعتمال، این ایجاب با اون اعتمال یعنی اعتمال زوال وجود را با هم منافی است. و ایجاب و ینافی الاعتمال و امکان الخاصی برای وجود که زوالش را شاید، و این اوریده به امکان زوال ما هو به حسب ذات معروض الموجبت للوجود اینه فهو ممنوعون. چرا؟ و سند و مامد، این و سند و یعنی همون که اون بالا عرض کردیم، این تو اگه یه پرانتزی یه خطی چیزی قرار بدیم، لأن ذاته به ذاتها مقتضیتون و موجبتون لوجودها، این سند یعنی او. خب این فرمایششون رو هم حالا وقتی که عبارت سلیس آماده بدون هیچ دغدغه وجود داره دیگه آدم چرا وقتش رو تلف کنه. حضرت استاد در اینجا فرمایششون اینه، عبارت ایشون رو بعدا بیشتر ملاحظه میکنید، ایشون تو رأی مکتوب میفرمایند در نقد این برهان گفته میشود، یعنی برهان سوم، جمع بین امکان ذاتی و وجوب بالغیر منافات ندارد، پس اگر مراد از جائز و زوال بودن ممکن این است که تنها با نظر به ذات آن امکان زوال دارد، در این صورت تلازم مورد قبول است، ولیکن بطلان تالی مورد خدشه است، زیرا وجود واجب گرچه با نظر به ذات خود جائز و زوال است، لیکن با نظر به ذات واجب که علت و مقتضی آن است ضروری و لازم الوجود است نه زوال و جائز و زوال. خب شما امکان رو وقتی این حرف رو میزنید قطع نظر از موتی وجود علت او فاعل او بخوای بگوید بله، اما شما به چه مجوزی میتونید در عالم امکان یک موجود ممکن را قطع نظر از علت در نظر بگیرید؟ با اون حرفایی که قبلا خیلی پافشاریشون داشتن که این که ممکن است با مبنای ضرب المثل این فقر نوری امکان ذاتی، نه اون امکان ماهوی، در امکان فقری ایشون فرمود مگر ممکن است ما ممکنی را امکان فقری برای اوست که فقر محض است که احتیاج صرف است او را بدون معتل وجود و اصلا تصور بکنیم؟ گفتیم این ربط است. وقتی چیزی این ربط بود اصلا نمیشه او را جدا تصور کرد. گفتیم ما ماهیت را بدون وجود در موطن ذهن میتونیم تصور بکنیم، اما وجودی که این فقر است، این ربط است، او را با حقیقتش با معتل وجودش اصلا نمیتونیم تصور بکنیم. مگر با یک تأمل نفسی دیگه، اون فرمایشون خیلی وقت نیست گذشتیم. الان با همون اساس شما میفرمایید امکان جایز الزوال است. کدوم امکان؟ ممکن الوجود را میگید دیگه. ممکن الوجود کی گفته جایز الزوال است؟ اگر قطع نظر از فائرش رو نگاه کنید بله، اما چجور شما میتونید که کاری بکنی؟ خب این ممکنه. چی جور ممکنه؟
امکان ذاتی که معروف
باشه. خب امکان ذاتی، امکان ماهوی و فرمی
ماهوی
نداره. ایشون خواهد میفرمه که نه، با این مبنا نمیشه امکان را شما جایز و زوال بدونید. حتی امکان ممکن الوجود است، نه امکان که هنوز در مرحله وجود نیامده. ممکن الوجود است و این امکان به لحاظ معتل وجودش جایز و زوال نیست، زیرا وجود واجب گرچه با نظر به ذات خود جایز و زوال است، لیکن با نظر به ذات واجب که علت و مقتضیان است ضروری و لازم الوجود است و ایجاب علت منافی احتمال زوال معلول و امکان خاص او می باشد. و اگر مراد از جایز الزوال بودن این است که وجود واجب با نظر به ماهیت آن نیز زوال پذیر است، یعنی مجموعه وجود و ماهیت نیز در معرض زوال و نابودی است، در این صورت تلازم قیاس استثنایی که در برهان آمده است باطل می باشد. این فرمایش ایشون در نقد این برهان سوم. این حرف چندانی نداره، حالا شما مطالبه فرمید. این دلیل سوم با در نظر گرفتن حرفای قبلی جای خیلی چیزی نیست، یعنی درد سر نداره. اون چی که الان مهمه اون برهان دوم که این
نظرش چیزی
دیگه بود، بد بیان می‌کنه، یعنی گفتیم واجب از صفیت میاندازه، یعنی یه جور به معنی که در نظر واجب رو از ضرورت داشتن میاندازه، نه جایز و زوال. بله بله، جایز و زوال بودنش. حالا اون که مهمه
است میاندازه،
بله
مثلا اینکه شما میگید واجب نیاز داره، خب این صفیت
صفیت
دلیل
رو به شکل دیگه باید بکنیم که دلیلش به مثل مجموع به یک بیان باشه. لذا ایشون در فرمایش بعدشون میفرماد کن که عمده دلیل دوم است، یعنی خود ایشون ادله دیگر رو خیلی توجه بهش ندن، عمده دلیل دوم است که این دلیل دوم الان یک مقدار حرف شروع شده، بقیه تا برسیم به رابع ادامه فرمایشات است که جای حرف، جای تأمل، جای پیش مطالعه است، جای پس مطالعه است که انشاءالله حل میشه. الحمدلله.